ما انواع راه‌ها رو پیش پاش بذاریم تا اون انتخاب کنه. من فکر می‌کنم این الان ورود تهاجمی به حریم شخصی بچه‌ها میده. اگر ما این تهاجم رو کم کنیم فکر کنم اوضاع بچه‌هامون خیلی بهتر بشه. ممنون از لطف همتون، امیدوارم که والدین خوبی باشین.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه هشتگ، ممنونیم بابت برنامه خوبتون. در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که این کاری که انجام میشه خیلی کار بدی هست، چون که در واقع به کودک آسیب میزنه و اون کودک ممکنه که حالا الان 4-5 سالشه متوجه نباشه، حالا فیلمایی که ازش پخش میشه یا هرچی، ولی وقتی به سن جوانی برسه مثلا 20 سالش بشه و متوجه بشه که در واقع چه فیلمایی ازش پخش شده و اینها، این باعث بشه که خیلی سرخورده بشه، ناراحت بشه و حتی آسیب روحی بهش وارد بشه. و کلا پیشنهاد میکنم که اصلا این کار انجام نشه، چون خیلی کار غلطی هست.
خب به هشتگ گفتگو خوش اومدید. تلفن‌های شما رو شنیدیم و ماحصلش رو سرکار خانم حسن‌پور هدایت می‌کنند. یکی دو سوال رو از میهمانان می‌پرسند که برگرفته از پیام‌های شماست. برمی‌گردیم به استودیو و راجع به بحث مهم تأثیرات استفاده از کودکان در فضای مجازی برای کار و تأثیراتش در حوزه بلوغ زودرس رو هم خواهیم پرسید. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله، پیامک‌هایی که دوستان هم با شماره پیامکی 30135 برای ما ارسال کردن شباهت داشت به تلفن‌هایی که شنیدید. آقای حسینی از تهران این سوال پرسیدن که آیا حقوق شهروندی در فضای مجازی هم قابل پیگیری هست؟ افراد چطور میتونن از خودشون دفاع کنن؟ چگونه میتوانیم جلوی سوء استفاده از کودکان رو در فضای مجازی بگیریم؟
بله، خب حقوق شهروندی تو فضای مجازی بر چارچوبی که قانون براش تعیین کرده کاملا قابل پیگیریه. خب چون سوال کاملا ابعادش مشخص نیست، ولی خب برابر آیین دادرسی کیفری تو جمهوری اسلامی ایران، ما اگر از هر فردی، دستگاهی یا هر نهادی شکایتی داشته باشیم باید به مرجعش مراجعه کنیم. در جرائمی که طرف ما یک فرد یا یک فرد حقیقی غیر خصوصی هست، یعنی غیر دولتی هست، خب دادسراهای عمومی و تخصصی این حوزه، مثلا اگر در حوزه فضای مجازی دادسرای جرائم رایانه‌ای باید مراجعه بشه. خب و اگر هم که از دستگاه‌های دولتی که قاعدتا از طریق دیوان عدالت اداری موضوعات قابل پیگیریه. و در حوزه کودکان هم فضا به همین شکله. من تو صحبتام عرض کردم و خدمتتون گفتم که تشخیص این مصداق به خصوصا بحث کودک آزاری در فضای مجازی از این نوعش که الان داریم صحبت میکنیم و جنس کودکان کار سایبری
نه.
واقعا کار سختیه و این نیاز داره که تعریف این موضوع تو فضای عامه کشور مطرح بشه.
یعنی این شکل خصوصی میتونه داشته باشه؟
بله. خب این من اگر اجازه باشه و فضا باشه در تکمیل صحبت جامعه پوری این موضوع رو باید مطرح بکنیم. یه تفاوتی بین رسانه و فضای مجازی، یعنی رسانه‌های حالا تصویری ما و حالا رادیو تلویزیون وجود داره، اینه که خب تبلیغ توی صدا سیما و رادیو خب یک بار ضبط میشه و این خب بارها پخش میشه و اون فرایندی که این تبلیغ درست میشه تحت یک شرایط و نظارت بالاخره عالی وجود داره و از شرایط رعایت بشه و این موضوعات هست. ولی اشکال اساسی تو فضای مجازی اینه که هیچ نظارتی وجود نداره. یعنی پدر مادر خودشون به تنهایی میان و با یک شرکت تبلیغاتی قرارداد میبندن و شروع میکنن به تبلیغ کردن و اینا فارغ از هر گونه نظارت یا رعایت پروتکل های این حوزه. بله، این خطر اینجاست که اینا خارج از این نظارت ها و چارچوب های قانونی فعالیت میکنن که واقعا نیازه که تو این حوزه گفتمان سازی بشه و این مصادیقش در بیاد.
خیلی سپاسگزارم. دوست دیگه پیامک زدن و نوشتن که برای مادران و زوجهای جوان خوراک و محتوای مناسب در فضای اینترنتی فراهم کنید و گفتن که احتیاج دارن به اطلاعات خوب برای فرزند پروری. اما خانم کیانی از البرز پرسیدن که فضای مجازی فرصتیه برای به نمایش گذاشتن استعدادها، ما حتی میتونیم ایراداتمون رو هم توی این فضا برطرف کنیم و با شهرت به درآمد برسیم. گفتن که لطفاً از محاسن این فضا هم برای خانواده ها بگویید. حالا ما از آقای دکتر پوری خواهش میکنیم که از محاسن فضای مجازی برای فرزندان و خانواده ها هم صحبت کنیم.
سه تا کلمه ایراد، شهرت، درآمد خیلی موضوعات کلیدی بودش، واقعاً عجیبه. میشه باز کنید چه چیزی رو؟
خب من امطور تشکر میکنم از مخاطبین برنامه که یه نگاه دقیقی به این موضوع داشتن و نکات جالبی رو مطرح کردن. نکته خوبی رو جناب سرهنگ مطرح کردن. ببینید دقیقا بحث نظارته، یعنی در فضای مجازی به نظر میرسه اصل موضوع، من سوالی که برای خود من مطرح است، اگر من بخوام فرزندم در یک کلیپ تبلیغاتی در فضای مجازی شرکت بکنه، آیا ممنوعیت قانونی دارم یا نه؟ برمیگرده به اون محتوایی که میخواد تولید بشه به عبارتی. خب آیا این فضای مجازی برای خانواده ها میتونه مثبت باشه؟ باید نگاه کنیم چه کاربردی ازش در واقع ما میگیریم و چه جوری به این مسئله نگاه میکنیم. مسئله ای که هست اینه که به نظر میرسه ما به فضای مجازی یه سری از مسائلی که برمیگرده و حواشی که ایجاد میشه به این عدد که ما متاسفانه به فضای مجازی نگاه سلبی داریم، در حالی که اگر نگاه ایجابی به مسئله به فضای مجازی داشته باشیم و بتونیم از اون کاربردها و استفاده هایی که مد نظر هست رو داشته باشیم، شاید بتونیم مثبت‌تر به موضوع نگاه بکنیم. شکی نیست که فضای مجازی در توسعه ارتباطات، در تعامل انسان‌ها بسیار موفق عمل کرده. شکی نیست که در واقع توسعه کسب و کارها و توسعه در واقع بیزینس هایی که امکان ظهور و بروز در فضای واقعی رو کمتر داشتن یا مشکلاتی داشتن تونسته کمک بکنه. شما مثال واضح و مبرهن این موضوع رو در مسئله شیوع ویروس کرونا در واقع مشاهده میکنین. بحث آموزش، بحث کسب و کارها و تعاملات و ارتباطات ما همه و همه منتقل شده به فضای مجازی و اگر این بستر نبود قاعدتا ما با یک ضعف عمده در مسئله ارتباطات انسانی روبرو بودیم. اما خانواده ها چگونه میتونن از این فضا استفاده بکنن؟ برمیگرده به بحث سواد رسانه‌ای که ما آیا تخصص و یا امکانات لازم و یا تجربه لازم استفاده از این فضا رو داریم؟ ببینیم فضای مجازی رو اگه بخوایم از لحاظ سواد رسانه‌ای بررسی بکنیم، دقیقاً مثل یه چاقوی دو لبه است. همونطوری که ما در فضای واقعی، شما در یه چهارراهی در یه خیابونی باید با پوشش لازم، با لباس مناسب، با در واقع وسایل حفاظتی مناسب وارد بشین و احتیاط بکنین، در فضای مجازی هم همین احتیاط رو باید داشته باشیم. این فضا ممکنه که در واقع جذابیتایی رو داشته باشه، قطعا جذابیت بسیاری رو داره. این فضا قابلیت اشتراک رو در هر لحظه بین همه افراد داره. پس هر چقدر که ما شبکه ارتباطیمون بازتر و بیشتر باشه، نیاز به احتیاط و مراقبت بیشتر.
اگر درآمدی کسب میکنن نوش جانشون، اگر درست استفاده بکنن و حقوق دیگران رو هم رعایت بکنن. مسئله اینجاست که حقوق دیگران رو لحاظ نمیکنن، برای خودشون فقط برمیدارن. خب خانم دکتر
اگه اجازه بدین آخرین پیامک از خانم دکتر خوش لهجه بپرسیم بعد ادامه.
بله بله حتما.
آقای رضوی از شهریار پرسیدن که متاسفانه مادران آنلاین امروزی نسل آینده رو با اعتماد به نفس کاذب، خودباوری دروغین و حتی بلوغ جنسی زودرس تربیت میکنن و در واقع با ذهنی بیمار اون رو به جامعه تحویل میدن. تو این شرایط چه باید کرد؟ ما میخوایم از دید یه روانشناس این موضوع رو بهشون پاسخ بدیم.
توی صحبت‌های قبلی مرز کردم که گاهن والدین کاری که میکنن این هستش که آنچه که خودشون نیازهاشون هست در فرزندانشون جستجو میکنن و فرزندانشون رو به اون سمت سوق میدن. ندانسته میتونه اثرات مخربی داشته باشه، همینطور که دوست عزیزمون در پیامک اشاره کردن. من فکر میکنم همونطور که جناب آقای پوری فرمودن، نه فقط در بحث فضای مجازی و رسانه، در بحث کلی تربیت، پرنتینگ و فرزند پروری، اگر آموزش داده بشه چه در سطح مدارس، چه از طریق رسانه ها، چه من روانشناس و فضاهایی که مرتبط هستن، میتونه والدین رو آگاه بکنه که چه چیزی میتونه ساختار شخصیتی فرزندانشون رو به سمت سلامت و شکل‌گیری صحیح پیش ببره. هویت‌یابی صحیح، هویت‌یابی جنسیتی صحیح، ما گاهن میبینیم که فرزندان دختری که نقش پسرها رو دوست دارن بازی کنن و بالعکس، که نقش هویتی این کودکان در سن کودکی و بعد در سن نوجوانی و جوانی بتونه به لحاظ جنسیتی و به لحاظ ساختار شخصیتی و پیدا کردن مسیر زندگیشون و اهداف بزرگسالیشون بتونه مسیر صحیحی رو طی بکنه. به تبع مهمترین بخش آموزش هست که بتونه فضای ذهنی انسانها رو که حالا روان شامل شناخت، هیجان و رفتار هست. ما داریم تیکه آخر رو میبینیم که معمولا رفتار هست. بهم. اون شناخت گام اول هست. نالجی که اون فرد دریافت میکنه میتونه هیجاناتش رو نظم بده و به مدیریت هیجانی برسه و بتونه ساختار صحیحی رو در مسیر زندگیش داشته باشه.
سپاسگزارم خانم حسن‌پور. خانم دکتر خیلی ممنون از شما. این برنامه هشتگ گفتگو سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم یک مطلب رو برای شما باید پخش کنند.
باز خورد.
چرا با بچه هایی که حالا به اختزای سنشون، فیزیکشون، میمیکشون با مزن این کار رو میکنیم؟ چرا بچه ها رو میانیم از طریق فضای مجازی معروفشون میکنیم؟
عذیت یه چرا؟ نمیتونه مثلا قشنگ بازی هاشو بکنه، یه جای بیرون میبریمش نمیتونه قشنگ بازی بکنه، چون همه مثلا میخوان دوستان ازش عکس بگیرن، فیلم بگیرن ازش.
این نگرش، این توجه به لباس‌های مختلف و شکل‌های مختلف میتونه که بلوغ جنسی، روحی و جسمی کودکان رو جلو بندازه.
دوست دارم ازدواج کنم، دوست دارم.
بچه‌هایی که از این سنین تبدیل به کودک کار میشن، چه در سر چهارراه، چه پشت چراغ‌های قرمز، بچه به عنوان مدلینگ چه فرق می‌کنه؟ منجر به از بین بردن نشاط و شادی و شادابی و رشد و بلوغ در کودک میشه و منجر به این میشه که در دوستیابی دچار مشکل بشن به دلیل توجه بیش از حدی که بهشون میشه.
مشابه چیه؟
بده.
چی خوبه؟
دوبه.
منو بیشتر دوست داری یا مامیا؟
من
میرم قهر کنم. من
بابا
بابا رو دوست داری؟
دوست دارم باشه ازدواج کنم.
اونم دوست داره؟
نه،
بعد دو طرفه باشه دیگه.
آره بعد دو طرفه باشه.
این موضوعی که خیلی قابل توجهه، به نظرم والدین همیشه احساس میکنن مالک بچه‌ن. شیک نیستش که کودک ما ازش بیان ابزار ازش استفاده بکنیم.
در این سنین ما فرصت‌های خاصی رو داریم از کودک میگیریم، فرصت بازی کردن، فرصت شادی کردن، زمان خوابش رو هم میزنیم.
به برنامه هشتگ گفتگو خوش آمدید. موضوع برنامه ما والدین آنلاین، کودکان کار مجازی است. میهمانان گرانقدر برنامه ما جناب سرهنگ علی محمد رجوی، رئیس مرکز تشخیص پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتوی ناجا، سرکار خانم دکتر انیس خوشلشه صد، دبیر کل خانه روانشناسان ایران و مدیر مسئول ماهنامه ذهن‌آویز هستند و دیگر نازنینی که در استودیو حضور دارند جناب دکتر احسان پوری، کارشناس ارشد فضای مجازی و سواد رسانی، همچنین مدرس دانشگاه هستند. تا اینجای گفتگوی به این مسئله دیدیم که امروز در کشور ما یک شعبه جدید از کودکان کار به وجود آمده و رسمیت هم پیدا کرده به نام کودکان کار مجازی. من میخوام از حیطه پلیس فتو کمک بگیرم چون رصد عمیقی روی این قصه دارن. الان به نسبت یک دهه گذشته که تازه وارد شده بودیم، ما چند درصد رشد رو در این حوزه داریم، این سوء استفاده از محبت والدین در فضای مجازی؟
جمعه خدمت عرض کنم به نسبت دهه قبل که واقعا اصلا فکر کنم عدد قابل مقایسه نیست. ناکنید خب ما الان امروز تو بستر اینستاگرام بعضی از آمارها تا بالای 30 میلیون مخاطب ایرانی رو میگن.
واقعا 30 میلیون مخاطب؟
بالای 30 میلیون، حتی میگن که بالای 30 میلیون مخاطب تو اینستاگرام اومدن و کاربر ایرانی تو اینستاگرام وارد شدن. خب اینستاگرام خب ذاتش خودنماییه، ذات اینستاگرام اینه که باید نمایش بدید خودتو و اگر میخوای فالوور جذب کنی، میخوای دنبال کننده داشته باشی و اصلا فعالیت و تولید محتوا ذاتاً برای خودنماییه و باید این محتوا ساخته بشه. پس این عدد و رقم‌هایی که الان داریم به نسبت حتی مثلا میگم مثلا 3 سال قبل اصلا قابل مقایسه نیست. این رشد بسیار بالاست، چون اینستاگرام مثلا تا 3 سال پیش یه عددی حدود 4-5 میلیون نفر تو ایران کار برداشت و این عدد خیلی زیاد شده. خب بعد حجم تبادل مالی که تو این حوزه اتفاق میفته هم اصلا یه عدد خیلی وحشتناکی. با این توصیف ما شاهد این هستیم متاسفانه که تو یک زمان بسیار کوتاه حجم زیادی از فعالیت‌ها با تنوع بسیار زیاد رو اینستاگرام و توش حالا شبکه‌های اجتماعی وارد شده و متناسب با این ما فرهنگ سازی نکردیم، متناسب با این قوانین ساخته نشده، متناسب با این نهادها و انجمنها و حوزه های مردم نهادی که باید بیان و مدعی اجتماعی این موضوع بشن شکل نگرفتن و هنه ابعاد خیلی در نیومده. من فقط بر حوزه تأثیرگذاری این فعالیت ها میگم، من چون واقعا معتقدم که ما نمیتونیم تمرکزمون رو حوزه قوانین بذاریم، چون الان نظر قانون مشکلی واقعا وجود نداره. اون بحث از اون فهم است، فهم جدیدی از این قانون باید شکل بگیره. من اینجا هم که اون حوزه های مردمی و تخصصی و دانشگاهی مطرحه، ما اگه بخوایم این نمونه ای برای این حوزه بزنیم، خب بحث حذف تبلیغات تو شبکه پویا بود. خب ما می‌دیدیم که تو شبکه پویا، خب من بچه کوچیک دارم، یه صبح تا شبم داره پویا نگاه میکنه،
بله میگم خب سالمه،
اما و اقسام خوراکی هایی که بعد از اون وزارت بهداشت میگه اینا ناسالمه، انواع و اقسام تبلیغات رو این بچه داشت تأثیر میذاشت. خب یه پویش شکرفی عده از متخصصین حوزه ارتباطات، روانشناسی و جامعه شناسی اومدن اعتراض کردن به این موضوع که نباید برای بچه‌ای که سن کوچیک داره زیر 7 سال تبلیغ پخش بشه.
دقیقاً.
و صدا سیما به این خواست اجتماعی احترام قائل شد. من معتقدم در حوزه کودکان کار هم باید این اتفاق بیفته. اگر که ما بتونیم یک اتفاق نظر در جامعه به وجود بیاریم، قطعاً و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد که کودکان کار سایبری هم مصداق کودکان کار خیابانی خواهند شد و اینجاست که میتونه مدعی العموم ورود پیدا بکنه، نهادهای تخصصی مثل بهزیستی ورود پیدا خواهند کرد و وضعیت از شرایطی که بدون کنترل و نظارت خارج میشه و میتونیم حداقل امیدوار باشیم که اگر قرار کسی و خانواده‌ای از این حوزه ورود کنن و بچه هایی رو وارد این حوزه کنن، حقوق قانونی اینها رعایت بشه و تحت یک ضوابط و شرایط روانشناسی و اجتماعی این کار انجام بشه.
هم حقوق قانونی هم حقوق انسانی. و اما صدا صدای شماست، صاحبان اصلی برنامه هشتگ گفتگو، بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عوامل برنامه هشتگ. ممنونم به خاطر پرداختن به موضوعاتی که به هر حال کمابیش همه ما امروز توی جامعه درگیر اون هستیم. در ارتباط با موضوع برنامه، من فکر می‌کنم که این کار یه جور سوء استفاده باشه از فرزند، یعنی پدر و مادر یه جور دارن از فرزند خودشون سوء استفاده می‌کنن. حالا ظاهر قضیه اینه که ما میبینیم والدین میان لحظات خوب و شادی که همراه با فرزندشون دارن و با بقیه به اشتراک میذارن، ولی همین اشتراک گذاشتن لحظات خوب باعث میشه که دنبال کننده های اونها تو فضای مجازی زیاد بشه و همه ما میدونیم که با زیاد شدن دنبال کننده های صفحات فضای مجازی تأثیر اقتصادی داره برای اون افراد. من فکر میکنم یه جور سوء استفاده کردن از بچه هامون باشه و بعدها که بچه ها بزرگ بشن و بفهمن که چه کاری در حقشون انجام شده، فکر میکنم که واکنش خوبی نداشته باشن نسبت به والدینشون.
بله با شما هم عقیده هستم هموطن. من هم اعتقاد دارم که این کودکان معصوم هستن و به خاطر عشقی که به پدر و مادرشون دارن چیزی نمیگن، اما یا میتونیم مطمئن باشیم 10 سال بعد وقتی بزرگتر شدن، 20 سال بعد از ما بازخواست نکنن که چه کاری بود برای ما انجام دادید؟ به خصوص که بچه ها وقتی بزرگ میشن و دوران نوجوانی میرسن، تمایل به دیده شدن بیشتر دارن و احتمال افتادن در دام افرادی که در این حوزه به صورت سیستماتیک سوء استفاده جنسی، سوء استفاده مالی میکنن. جناب آقای پوری، میخوایم پاسخ شما بدید، حدوداً 3 دقیقه شما فرصت دارید.
خواهش میکنم. بحث خیلی خوبی مطرح شد. من یه نکته رو عرض بکنم، حالا یه در واقع کامنتی رو برای ادامه صحبت جناب رجعی بذارم. به نظر میرسه که قانون جرایم رایانه‌ای ما و قانونی که ما در شرط فعلی داریم پاسخگوی فضای مجازی ما و نیازهای این فضا در حوزه قانونگذاری نیست. به نظر میرسه متولیان امر نیازمند این هستن به جای اینکه نگاه سلبی به فضای مجازی داشته باشن، به نگاهی مبتنی بر قانون، مبتنی بر نظارت صحیح در واقع ایجاد بشه. شما در کشورهای مدرن دنیا هم که میبینین، کشورهایی که در واقع مبدع تولید به اصطلاح ظهور و بروز شبکه‌های اجتماعی هستن، میبینیم قبل از که این شبکه‌ها به صورت اجتماعی و عمومی استفاده بشه، بحث قانون‌گذاری مطرح میشه. یعنی ابتدا قانون استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در واقع بیان میشه، میاد تصویب میشه، ارائه میشه به جامعه، بعد این ابزار در اختیار عموم قرار میگیره. اما ما در کشور ما متاسفانه همچین شرایطی نیست و این فضا کاملا در واقع در اختیار همه هست بدون هیچ نظارت و مراقبتی. تاکید من این هست که به جایی که نگاه سلبی داشته باشیم نگاه ایجابی داشته باشیم، اما با مراقبت و احتیاط‌های لازم به عبارتی. نکته دیگری که برمیگرده به استفاده کننده بحث سواد رسانه‌ای هست. من استفاده کننده از فضای مجازی باید در واقع این موضوع برام نهادینه بشه که این فضا به همون اندازه که فضای واقعی میتونه پرخطر باشه خیلی میتونه پرخطرتر باشه، به این علت که ارتباطات من بیشتره، به این علت که این فضا هیچ محدودیتی نداره. شما برای وارد شدن به فضای اجتماعی باید وارد کوچه، خیابون، محل کار یا میه فضایی بشین که افراد حضور داشته باشن، اما امروز فضای مجازی میتونه شما رو در اتاق خوابتون، در محل کارتون، در یه فضای شخصی کاملا در دید عموم قرار بده. پس نیاز داره که ما آگاهی های لازم رو برای حضور در این شبکه اجتماعی کسب کنیم.
سپاسگزارم. وقتی ما یک دستگاه الکترونیکی رو میخریم یک دفترچه راهنما داره. قشنگ دقت میکنیم مبادا دستگاه رو خراب بکنیم. اون وقت چگونه میشود صاحب یک فرزند میشویم، هدیه خداوند به ما، و ما نمیدونیم با این بچه چجوری رفتار بکنیم.
چیزی که در فکر میکنم هر زمینه لازم هست آموزش هست. والدین ما برای فرزند پروری آموزش نمیگیرن و صلاحیت هر فردی برای دریافت گواهی راهنمایی رانندگی شاید تایید بشه، ولی برای اینکه بتونه یک خانم و آقا مادر یا پدر باشه صلاحیتش در جایی تایید نمیشه. من اگر بخوام در مورد این موضوع یک جمله پایانی بگم، موتور حرکت آدم ها انگیزه است و آدم ها از روی همدیگه یاد میگیرن. ما فاکتوری به نام یادگیری مشاهده‌ای داریم و این انگیزه درونشون شکل میگیره. پس یک سواد جمعی در بحث تبلیغات و جامعه شناختی توسط تمامی ارگان ها و نهادهای مرتبط باید صورت بگیره تا بتونه مضر بودن این فرایند رو برای اعضای جامعه و هموطنان عزیزم ایجاد بکنه.
سپاسگزارم فکر خانم دکتر خوشلهجه. جناب سرهنگ رجایی بزرگوار، کودک کیف پول نیست. شما پلیس تولید محتوا هم هستید. خیلی‌ها فکر می‌کنن فقط پلیس فتا نگاه پلیسی داره، ولی ریشه داره در حوزه تولید محتوا. آیا ما می‌توانیم به دانش شما و دوستانتون بسنده کنیم؟ 30 ثانیه.
نکنید جناب اسماعیلی، ما توی پلیس فتا یه بخشی از فعالیت‌هامون فعالیت فرهنگ‌سازی خارج از حوزه جرایم، ولی قطعاً نیاز به کمک همه داریم. تو موضوع فضای مجازی به زندگی و لایه‌های مختلف زندگی آدم ها برمیگرده. هر کسی در هر جایی بتونه کمک بکنه به پلیس فتا، ما با آغوش باز استقبال میکنیم از همه کمک‌هایی که تو این حوزه بیاد.
درود بر شما. موضوع والدین آنلاین کودکان کار مجازی موضوع پرنبضه، هنوز وجود داره و همراه ما خواهد بود. زمان برنامه به پایان رسیده. این برنامه توسط سرکار خانم زهرا بهری تهیه شد، هماهنگی خانم پریسا سلامی، صدا بردار سرکار خانم محبوبه نمازی، آیتم ساز خانم سمیرا صدیقی، کارشناس اخبار فناوری اطلاعات خانم فاطمه حسن پور و من فرهاد اسماعیلی این افتخار رو داشتیم که با شما همراه باشیم. خدا نگهدار.
صحبتون بخیر باشه دوستان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو که برنامه هشتگ گفتگو رو هم شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید به مانند همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و اگر نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم داشتید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و همینطور شما تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط و تعامل باشید و نقطه نظرات ارزنده خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور شما تلفن های 2786-1035 و 2265-2285 رادیو گفتگو هم در اختیارتون خواهد بود. ساعت 5:54 و 10 ثانیه اینجا تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان هستیم و باز هم به مانند همیشه به دنبال این هستیم که آگاهی بیشتری به شما بدیم و بگیم که شما عزیزان این روزها که همه درگیر مقابله و مبارزه با ویروس منحوس و لجباز و سمج کرونا هستیم، این رو به خاطر بسپارید و بدونید که هنوز راه زیادی در راه مبارزه با این ویروس منحوس داریم و بایستی همچنان پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم و ماسک بزنیم و در اماکن شلوغ تردد نداشته باشیم و حتی المقدور هم از منازل خارج نشیم. مطابق دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی هنوز راه زیادی برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا باقی مونده، لذا لازمه که همه به رعایت پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی پایبند باشیم و اونها رو رعایت بکنیم، از جمله استفاده از ماسک در اماکن و محیط‌های شلوغ و پرجمعیت نظیر اتوبوس‌ها، مترو، تاکسی‌ها، پارک‌ها و مراکز پرتردد که نباید از اونها غافل بشیم. امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت، بهروزی و تندرستی باشه. همون دوستان عزیز، به پایان برنامه ها در این نوبت کاری کم کم نزدیک داریم میشیم و ساعت 22:10 دیشب در خدمتون بودیم با ارائه مجموع برنامه هایی که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. با این امید و به اتفاق همکاران خوبم از حضورتون خداحافظی میکنیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنیم که شما خوبان همچنان همراه برنامه خودتون از رادیو گفتگو باشید که تا دقایقی دیگر همکارانم در بخش بعدی با شما عزیزان خواهند بود. تا فرصت و مجالی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. شبکه رادیویی گفتگو.